ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های جمعه شب ایران 26 مرداد ماه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همراه شما هستیم تا نیم ساعت آینده با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکاران برای این برنامه زنده تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم با همکارم مهداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. عزت الله انتظامی از برجسته‌ترین هنرپیشگان سینما ایران روز جمعه در بیمارستان باهنر تهران در 94 سالگی درگذشت. آقای انتظامی در سال 1348 با فیلم گاو به کارگردانی داریوش مهرجویی نخستین نقش طولانی سینمایی خود را ایفا کرد و آخرین نقش خود را نیز در سال 1389 در فیلم راه آبی ابریشم به کارگردانی محمد بزرگنیا آفرید. علاوه بر سینما، عزت الله انتظامی سابقه طولانی در عرصه تئاتر و تله‌تئاتر نیز داشت. آقای انتظامی مجموعاً 4 بار برنده تندیس بهترین بازیگر نقش اصلی مرد و همچنین نقش مکمل مرد از جشنواره فیلم فت شده است. او همچنین جوایز بین‌المللی نیز از جشنواره‌های فیلم بیروت، سقاره و شیکاگو دریافت کرد. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اتفاقاتی نظیر پایان حصر و پایان ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران می تواند موجب حفظ انسجام و تقویت سرمایه‌های اجتماعی شود. مسئله حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 به یکی از مباحث مناقشه برانگیز در سالهای اخیر بدل شده است. روز 16 مرداد علی مطهری از نمایندگان مدافع پایان حصر در جلسه جنجالی با حضور وزیر دادگستری خواستار پاسخگویی وی در این باره شده بود. بر اساس گزارش ها در جدیدترین تلاش حسن روحانی برای رفع حصر، آیت الله علی خامنه ای بار دیگر با آن مخالفت کرده است. زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از اوایل اسفند سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. در ترکیه دادگاهی در ازمیر بار دیگر با آزادی اندرو برانسون، کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، مخالفت کرد. اسماعیل جم، وکیل مدافع اندرو برانسون، روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت دادگاه تصمیم گرفت که این کشیش همچنان در حبس خانگی بماند و حال دادگاه عالی ترکیه باید درباره ادامه بازداشت وی تصمیم بگیرد. آقای برانسون نزدیک به 2 سال است به اتهام آنچه ترکیه نقش او در کودتای نافرجام سال 2016 خوانده در بازداشت به سر میبرد. ایالات متحده اتهام شهروند بازداشتی خود را رد کرده و خواستار آزادی هرچه سریعتر و برداشته شدن منع سفر او شده است. با رد درخواست آزادی و رفع ممنوعیت سفر اندرو برانسون، نرخ برابری دلار در برابر لیر ترکیه نسبت به روز پنجشنبه 5.2% افزایش قیمت داشت. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز شنبه 27 مرداد ماه در شهر برلین دیدار و گفتگو خواهند کرد. به گفته سخنگوی دولت آلمان، این گفتگوها پیرامون بحران‌های سوریه، مناقشه اوکراین و مسائلی در حوزه انرژی خواهد بود. به رغم ملاقات اخیر ولادیمیر پوتین و همتای آمریکاییش، روسیه ممکن است با تحریم‌های بیشتری از سوی آمریکا روبرو شود و از این رو در پی یافتن متحدان اروپایی بیشتری است. صدها تن از کارمندان شرکت گوگل در نامه‌ای به سیاست‌های این شرکت در کمک به راه‌اندازی یک موتور جستجوی تابع سانسور برای کشور چین اعتراض کردند. در این نامه که تاکنون 1400 نفر آن را امضا کردند، عنوان شده که گوگل حاضر شده تا خواسته‌های سختگیرانه چین برای اعمال سانسور و محدودیت را قبول کند و به شکل مخفیانه در حال ساخت موتور جستجوی مطابق با آن محدودیت است.
خیلی متشکرم. از شما مهداد میردامادی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. عزت الله انتظامی، بازیگر مطرح سینما ایران، از زبان پسرش مجید انتظامی.
غلام حسین صاعدی، علی حاتمی، اینا کسایی بودن که توی صحبتاش من متوجه نمی شدم که چی میگه، ولی اسم اینا رو میشنیدم، یعنی اسم مرجویی، غلام حسین صاعدی.
دستور وزیر خارجه آمریکا برای تشکیل یک گروه ویژه برای پیگیری سیاست‌های دولت آمریکا در قبال ایران.
دولت آقای ترامپ واقعا هنوز سیاست مشخصی در مورد جمهوری اسلامی نداره و باید این سیاست رو شکل بده، چون در حوالی ماه نوامبر آقای ترامپ میخواد این سیاست جدید رو اعلام بکنه.
همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید در 25 دقیقه آینده. دقیقی پس از اعلام خبر درگذشت عزت الله انتظامی از مشهورترین بازیگران سینما و تئاتر ایران، سیل تسلیت‌ها به فضای مجازی راه یافت. عزت الله انتظامی شاید از معدود بازیگران یا اساساً هنرمندان ایرانی باشد که خبر درگذشتش جدا از هنرمندان، واکنش اهالی سیاست، ورزشکاران، دولت و مجلس را هم به دنبال داشته است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در متنی همراه با تسلیت به خانواده آقای انتظامی، او را بازیگر محبوب، صاحب سبک و پرتلاش سینما و تئاتر خوانده که با خلق آثاری فاخر و به یاد ماندنی نقشی ممتاز در اعتلای هنر ایران ایفا کرده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در پیامی از او به عنوان کسی یاد کرده که عمری را در راه هنر متعهد، فاخر و مردمی سپری کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، از خدمات صادقانه و ماندگار او به فرهنگ و هنر ایران یاد کرده و معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور، از این نوشته که اولین بار بازی فوق‌العاده انتظامی را در تئاتر سنگلج دیده و بعد از آن فیلم گاف که از آن به عنوان یک شاهکار سینمایی یاد کرده و از آن پس به گفته او ردپای قوی او را در جای جای سینمای ایران پس از انقلاب میتوان دید. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته آقای انتظامی به دلیل دارا بودن اخلاق و منش شایسته همواره مورد احترام همگان بوده و از سرآمدان این حرفه قلمداد میشده است. همینطور زنان کمیسیون فرهنگی مجلس، پروانه سلحشوری، طیبه سیاوشی و فاطمه ذوالقعد، در متنی نوشتند مردم ایران با این بازیگر فرهیخته و مردمی خاطراتی بی تکرار و یادمانی ماندگار دارند. از نزدیکان به رهبر ایران مثل غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در گذشت انتظامی را تسلیت گفتند. حداد عادل نوشته یکی از امتیازات این بازیگر ارجمند این بوده که به گفته او پس از انقلاب هم با حضور فعال در هنر عشق و علاقه خود را به ایران به اثبات رسانده است. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران، هم با انتشار تصویری از عزت الله انتظامی در شبکه‌های اجتماعی‌اش او را هنرمندی بی‌نظیر، صاحب سبک و برجسته توصیف کرده است. عبدالعلی علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیما، هم در متنی نوشته او کسی بوده که برای نسل‌های مختلف خاطره ساخته است. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، از او به عنوان فقید سعید نام برده و گفته خوشا بر احوال آنان که با عزت زندگی می‌کنند و با عزت می‌روند. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری، در متنی نوشته با خبر درگذشت او تک تک نقش‌های انتظامی در ذهنش تکرار شده. او گفته بعضی افراد آنقدر به حرفه خیش با عشق می‌نگرند که بین زندگی و حرفه‌شان نمیتوان تفکیکی قائل شد. سوی دیگر این پیام‌های همدردی از خانواده آیت الله خمینی است. مرتضی اشراقی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با انتشار عکسی در حال دست دادن با عزت الله انتظامی، با خانواده او و سینمای ایران همدردی کرده است. آقای انتظامی در نشست‌های خصوصی با حسن خمینی و بقیه افراد خانواده آیت الله خمینی هم دیده شده بود. کسی که گفته می‌شود بسیاری از هنرمندان پیش از انقلاب با روی کار آمدنش ایران را ترک کردند، اما عزت الله انتظامی در کنار برخی دیگر از بازیگران هم نسلش ماند، مثل محمد علی کشاورز که در اینستاگرامش با انتشار عکسی از یار غار از دست رفتش نوشته تو رفتی به جایی امن‌تر، فارغ از دلواپسی‌های ما در این روزهای تبالود، و من ماندم با داغ تو و جای خالی دوستی که 66 سال با او رفاقت کردم. و البته در کنار واکنش‌های سیاسی که به خبر درگذشت عزت الله انتظامی وجود داشت، اسخر فرهادی، کارگردان نامدار ایرانی، هم واکنش نشان داده. همینطور نیکی کریمی، هدیه تهرانی، حمید فرخ‌نژاد، فرهاد اصلانی و بازیگران نسل اول مثل جمشید مشایخی، هر کدام در هر حال و شرایطی که بودن، پیام تصویری یا نوشتاری منتشر کردند. اما در ادامه از عزت الله انتظامی بشنویم از زبان فرزندش مجید انتظامی که ساعاتی پیش از درگذشت او همراهش بوده و در مورد چگونگی درگذشت آقای انتظامی به سوالات همکارم هومن عسکری پاسخ میده.
تقریبا دو سه ماه پیش شب که تنها تو اتاقش بوده خواب بلند میشه به خاطر قرصایی که همه خواب آور بوده و نمیدونم برای اعصاب دیده اینها مصرف میکرده، سرش گیج میده، میخوره زمین و با صورت میخوره زمین و از تشونش خونریزی میکنه، از دماغش خونریزی میکنه. بعد یه مدت طولانی تنها میمونه، ما خبردار نمیشیم. بعد از مثلا 2 ساعت من اومدم پیداش کردم، دیدم که خونریزی کرده و خودش نگران این بود که یه جایی شکسته، ولی بالاخره ما با آمبولانس بردیمش بیمارستان، عکسش گرفتن، جایش نشکسته بود ولی خب ناآروم بود خیلی. دیگه بستریش کردن، روز به روز حالش بد میشد، ناآروم میشد به خاطر ضربه‌ای که به سرش خورده بود. بعد حدود 22 روز بیمارستان بود. بعد به من گفتن که دیگه میتونید همین کارهایی که ما میکنیم تو خونه شما انجام بدید، چون یه سری دارو و اینا مصرفش خیلی طبیعیه، میدونید مثلا کدومش رو صبح بدیم کدومش شب بدیم. خلاصه ما چند تا پرستار گرفتیم آوردیم خونه و روزونه سالش بدتر میشد، بهتر نمیشد. ما با دکتر تماس میگرفتیم، دکتر راهنمایی میکرد یا دکتری میمد خونه راهنمایی میکرد، ولی بالاخره شروع شد از کلیه شروع شد که درست کار نمی کرد و ورم کرد دستش پاش و میخواستن رگ بگیرن نمیتونستن. بعد ریش چرک کرد، دیگه آخرش مجبور شدیم که ببرنش دوباره بیمارستان که تو راه بیمارستان تمام شد.
آیا در این روزهای آخر هوش و حواسشون خوب بود؟ یعنی آیا متوجه بودن یا بیهوش بودن؟
نه دیگه، از اون زمین خوردن بعضی وقتا بله بعضی وقتا نخیر. یه چیزایی رو خوب به یاد می آورد، یه کسایی رو خوب می شناخت، یه کسایی رو نمی شناخت، یه کسایی رو یه چیزایی رو فراموش می کرد. بستگی داشت، بستگی رو حالش داشت. حالا نمی دونم مال مصرف دارو بوده یا استراحت که خوب میکرده اینجوری میشد، ولی خب بیشتر با خودش صحبت میکرد، راجع به کارش صحبت میکرد، راجع به پیس ها و نمیدونم حرکت ها و میزانسن ها و اینا. چون من آشنا بودم به این نوع صحبت میفهمیدم چی میگه.
یعنی در روزهای آخر ایشون درباره پیس های قدیمی که بازی میکردن، نمایش های
بله،
قدیمی که بازی میکردن صحبت میکردن.
اسم چند نفر رو تکرار میکرد.
چه کسانی؟
و غلام حسین ساعدی، علی حاتمی، اینا کسایی بودن که توی صحبتاش من متوجه نمیشدم که چی میگه، ولی اسم اینا رو میشنیدم. یعنی اسم مرجویی، غلام حسین ساعدی، علی جان نمیدونم اینا رو میشنیدم.
یعنی علی حاتمی؟
بله بله، ولی نمیدونستم که داره با اینه راجبی چی صحبت میکنه، مفهوم نبود برای.
آقای انتظامی، برنامه خاکسپاری و تشییع برای چه زمانی برنامه ریختید؟
والا خانم سینما و موزه همین پدر من مشترکن دارن تلاش میکنن که مراسم آبرومندی برقرار کنن. یک شنبه از تالار وحدت قرار این برنامه اجرا بشه و تشییع از اونجا شروع میشه و به بیشهر.
مجید انتظامی بود، فرزند عزت الله انتظامی، بازیگر پیشکسوت سینما ایران که در 94 سالگی صبح امروز درگذشت. هومن عسکری از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه بدیم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد یک گروه ویژه برای پیگیری سیاست‌های دولت آمریکا در قبال ایران ایجاد می‌کنه. به گفته آقای پومپئو، گروه اقدام ایران یک نهاد تازه در وزارت خارجه آمریکاست و رئیس این گروه هم به طور مستقیم به شخص او گزارش خواهد داد. از کیوان حسینی بشنویم.
یک گام دیپلماتیک جدید از سوی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که نهادی جدید و ویژه در وزارت خانه تحت امر او تشکیل می شود تا تنها و تنها به ایران بپردازد. گروه اقدام ایران یا IAG. او همزمان یکی از مقام‌های وزارت خارجه به نام برایان هوک را نیز به ریاست این گروه برگزید. از دیپلمات‌هایی که در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر در دستگاه دیپلماسی آمریکا حضور داشته و اتفاقاً تجربه همان روزهایش او را به ایران نیز مرتبط می‌کند. چنانکه خبرگزاری رویترز نوشته و خود آقای هوک هم روز پنجشنبه به آن اشاره کرد، این مقام قدیمی وزارت خارجه آمریکا در دورانی که جان بولتون نماینده آمریکا در سازمان ملل بود، سالهای 2005 و 2006 میلادی، در زمینه تحریم ایران با او همکاری می‌کرده. حالا که حدود 12 سال از آن روزها گذشته، بولتون به مقام کلیدی مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا رسیده و برایان هوک عنوانی جدید یافته. نماینده ویژه واشنگتن در امور ایران. این عنوان چه معنایی دارد و وظیفه برایان هوک چه خواهد بود؟ علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در امور ایران، درباره این عنوان میگوید:
پیش از خروج آمریکا از برجام، شخصی در وزارت خارجه بود که هماهنگ کننده اصلی امور مربوط به برجام بود، که خب خواه‌ناخواه لازم بود با همه در تماس باشه و یک کار هماهنگی رو انجام بده، از وزارت خزانه داری گرفته تا وزارت انرژی آمریکا و مسلماً وزارت خارجه. امروز هم نیاز هست برای پیش بردن این سیاست آمریکا که بالاخره یک شخصی باشه که به عنوان نقطه عطف بین دستگاه‌های مختلف باشه و نقش هماهنگسازی و وقت کننده این دستگاه‌ها به همدیگر داشته باشه، و این نماینده ویژه در واقع این نقش رو بازی میکنه. معمولاً البته در دستگاه سیاست خارجی آمریکا نمایندگان ویژه برای امر تعامل با کشورهای دیگه مورد استفاده قرار میگیرن، ولی خب در کیس آقای هوک به نظر نمیاد که ایشون قرار باشه با ایران گفتگوی خاصی انجام بدن.
به گفته مایک پومپئو، از این پس برایان هوک به شکل مستقیم به او گزارش خواهد داد. فارغ از وظایف آقای هوک و تغییرات اداری دولت آمریکا برای پیش بردن سیاست‌هایش در قبال ایران، اساساً این گروه با چه هدفی تشکیل شده است؟ امیر طاهری، تحلیلگر ساکن لندن، معتقد است:
اینا 3 هدف در این گروه هستش. هدف اولش میشه گفت رفع بعض مشکلات بوروکراتیک هست در داخل دولت آقای ترامپ، به این معنا که بقایای دولت آقای اوباما که طرفدار برجام بودن و روابط خوب با جمهوری اسلامی همچنان در وزارت خارجه، وزارت دفاع، CIA و غیره هنوز حضور دارند، و در نتیجه آقای ترامپ و همکارانش فکر می‌کنند که اینا ممکنه در مورد ایران تعلل به خرج بدن و یا سعی بکنن که بعض مسائل رو فاش کنن برای وسایل ارتباط جمعی و غیره. با تمرکز مسائل ایران در یک گروه مورد اطمینان آقای ترامپ این مسئله حل میشه. مسئله دوم این است که بین آقای بولتون که مشاور امنیت ملی است و آقای مایک پومپئو که وزیر خارجه است، اختلافات نظری در مورد ایران وجود داره. آقای بولتون شدیداً طرفدار تغییر رژیم در جمهوری اسلامی هستش، آقای پومپئو خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. به همین جهت لازم بود که این 2 با هم به یک توافق مرز طرفینی برسن و این کار انجام شده، به خصوص با انتخاب آقای برایان هوک که یکی از به قول جاهلای خودمونی نوچه های آقای بولتون بوده همیشه، که سرپرستی این گروه ایران رو به عهده گرفته، که این 2 با هم نزدیک بشن. و مسئله سوم این هست که دولت آقای ترامپ واقعا هنوز سیاست مشخصی در مورد جمهوری اسلامی نداره و بایستی این سیاست رو شکل بده در از هفته‌های آینده، چون در حوالی ماه نوامبر آقای ترامپ میخواد این سیاست جدید رو اعلام بکنه. این 3 موضوعی است که با تشکیل این گروه آقای ترامپ باهاش روبرو میشه.
علاوه بر اینها، حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایرانی، میگوید که صرف تشکیل چنین گروهی اقدامی ویژه است که میتواند نشانه ای باشد از یک سیاست کلان و گسترده که قرار است توسط دولت ایالات متحده و در قبال ایران انجام شود.
اساسا تأسیس کردن یک همچین گروهی یک اقدام به شدت ویژه محسوب میشود. یعنی چی ویژه؟ ببینید، شما در مورد حتی کره شمالی هم که آقای ترامپ سرشاخ با کره شمالی هم شده است، ما نشدیم که یه همچین گروهی رو ایشون تشکیل بدهد. و یا در طول 40 سال روابط پرتنش ایران و آمریکا در ادوار مختلف ریاست جمهوری، لااقل من به یادم نمیاد که همچین گروهی رو تشکیل داده باشن. و اگر هم تشکیل دادن، این شرایط بسیار ویژه‌ای از نظر اون دولت محسوب می شود. به نظر می رسد که نه یک اقدام، نه دو اقدام، نه سه اقدام، بلکه مجموعه فراوانی از اقدامات مختلف رو هر نهاد ایالات متحده، حالا من نمیدونم وزارت دفاع باشه، وزارت خارجه باشه، وزارت بازرگانی باشه و هر کجای دیگری، میبایستی پیشنهاد بدهند، بعد نحوه اجرایش رو انجام پیشنهاد بدهند، بعد بررسی این که این اقدام ما چه اثراتی رو داشته است از بررسی بکنن و و و و یعنی معلوم هست که کار بسیار کلان و پر جانبه ای رو مد نظر دارن.
اما در نقطه مقابل آقای علیزاده هستند تحلیلگرانی که تشکیل این گروه را به شکل دیگر تفسیر می کنند. از آن جمله علی واعظ که می گوید در نهایت این گروه تأثیر خاصی بر سیاست دولت آمریکا در قبال ایران نخواهد داشت.
ببینید، این گروه به نظر من تغییر عمده‌ای در میزان تنش بین دو کشور ایجاد نخواهد کرد و تأثیر خاصی هم در اجرای سیاست آمریکا در مورد ایران نخواهد داشت. علت هم این هست که اصولا در واشنگتن گذاشتن کلمه اقدام در نام یک گروه به معنای اقدام خاصی واقعا نیست. به هر حال سیاستی که آمریکا داره در پیش میگیره بر اساس یک توهم هست که دولت ایران، نظام ایران در آستانه فروپاشی است و حالا اینکه هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌های اجرایی در آمریکا برای پیشبرد این سیاست صورت بگیره به نظر من تاثیر خاصی در موفقیت آمیز بودن اون سیاست نداره.
در پی خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ایران با بحران سقوط واحد پولی روبرو شده، ضمن اینکه بازگشت تحریم‌های آمریکا میتواند رشد اقتصادی کشور را کند کند. با این حال آیت الله خامنه‌ای در ابتدای هفته جاری اعلام کرد که اجازه نمیدهد دولت مردان ایران با دولت آمریکا وارد مذاکره شوند.
گزارش کیوان حسینی رو شنیدید.
آیا دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برای ریشه‌کن کردن فساد مؤثر است؟
این آب در هاون کوبیدنه، چون که در جامعه اقدامات قضایی جواب میده فساد جنبه استثنایی داشته باشه، دستگاه قضایی کشور بپردازه به این جنبه‌های استثنایی در بطن یک جامعه سالم و اقتصاد سالم.
کاری هم که آقای لاریجانی کرده با آقای خامنه‌ای نامه نوشته که من این کارو بکنم یا نکنم، خب معلوم که باید بکنی. اصلا نیازی مگر به اجازه داده؟ اصلا مگر آقای خامنه‌ای مرجع این هست که بگه آقا شما مدت مثلا تجدید نظر خواهید کم کنید یا زیاد کنید؟ بهشون چه ارتباطی داره؟
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
بله، این برنامه رو میتونید فردا بشنوید اگر از طرفداران برنامه میزگرد هفتگی رادیو فردا هستید. اما در پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا سری بزنیم به 18مین دوره بازی‌های آسیایی در جاکارتا در اندونزی. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور که قرار هست هر شب با ما باشه و مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها. آقای رستم‌پور، تیم ملی هندبال ایران در چارچوب دومین مسابقه خودش در بازی‌های آسیایی جاکارتا مقابل قطر تام به شکست داد. برام یکم توضیح بدید بازی چطور بود.
درود آزاده همچنین شنوندگان محترم. قطر به عنوان یکی از بهترین تیم‌های دنیا و رقیب سنتی ایران در هندبال آسیا، چه در غرب آسیا چه در رقابت‌های قهرمانی آسیا و همین مسابقات بازی‌های آسیایی، در گروه آ این دو تیم به اتفاق مالزی قرار گرفتن و هر دو تیم بازی اولشون رو با اختلاف خیلی زیاد از مالزی بردن و این مسابقه نبرد سرگروهی بود. و در حالی که بازی‌های قبلی به هر حال ایران سابقه برتری مقابل قطر هم داره یا شکست با اختلاف کم، اما این بازی تقریبا میشه گفت یک طرفه بود و 35-20 ایران بازی رو واگذار کرد. در تمام طول بازی قطر برتری رو حفظ کرد. بود البته بحثی که توی صدا و سیما که بازی رو زنده پخش می‌کردن مدام روش تاکید میشد، بازیکنان در واقع به خدمت گرفته از سوی تیم ملی قطر از کشورهای مختلف بودن، از اروپای شرقی و جاهای مختلف، و تاکید میکردن روی این موضوع. ولی اونچه که هست قطر حتی دهه 80 و 90 میلادی هم باز جزء قدرت‌های آسیا بود، زمانی که بازیکن غیر قطری در اختیار نداشت و به هر حال این هم وقتی که طبق مقررات انجام شده نمیتونه جای اعتراض داشته باشه. به این ترتیب با این اتفاقی که رخ داد ایران صعود میکنه، اما کارش خیلی سخت میشه در مراحل بعدی و چه بسا دوباره در جریان رقابت‌ها ایران و قطر به هم برخورد کنه، ولی شانس مدال خیلی کم میشه در واقع ارزیابی کرد با توجه به نمایشی که هندبالیست‌های ایرانی بروز دادن.
و البته به این طرق فوتبال آقای رستم‌پور، تیم‌های ملی امید فوتبال ایران و کره شمالی دومین دیدار از بازی‌هاشون رو داشتن. درباره این بازی هم برامون کمی توضیح بدی، بعد بریم سراغ وضعیت تیم ایران.
بازی خیلی حساسی بود چون ایران بازی اول مقابل عربستان بدون گل مسابقه تموم شد. خب یه نبرد در واقع حیثیتی هم محسوب میشد در فوتبال، هم برای عربستان هم ایران، دو تا رقیب دیرینه در فوتبال آسیا، که اون مسابقه بدون گل تموم شد. ولی همگروهی قدرتمند هم دارن به نام کره شمالی که ایران مقابل کره شمالی تونست بازی رو 3-0 ببره، در حالی که کره شمالی اخراجی هم داد و این شرایط رو خیلی خوب میکنه برای تیم ایران چون تفاضل گل خیلی مهمه، ممکنه که امتیازها برابر باشه برای مراحل بعدی. ولی بازیکنهای نظیر امیر روستایی، عارف آقاسی یا مهدی قائدی، همچنین سایر بازیکنها امروز نمایش خیلی بهتری رو نسبت به عربستان بروز دادن و خب میدونیم که این تیمیه که میتونه شرایط سنی المپیک 2020 هم داشته باشه و ایران بعد از انقلاب هرگز در المپیکا حضور نداشته، ولی این بازیکن‌ها انقدر با استعداد هستن که ممکنه بتونن این تلسم تقریبا دیگه داره میشه یک قرن، یعنی از 1976 مونترال این تلسم رو بتونن، داره میشه نیم قرن در واقع 50 سال، و این تلسم رو بشکنن و به المپیک برسن.
به طور کلی خودتون بازی‌های بعدی رو هم خوب پیش بینی می‌کنید با این حساب؟
من فکر می‌کنم دو تا رقیب اصلی برای ایران دیگه خیلی کار سختی، که کره جنوبیه که فوق ستاره تاتنهامی رو هم در اختیار داره، سون مینگیون که اومده اینجا اگر طلا بگیرن از خدمت سربازی معاف بشه، به همین خاطر هم سون هست، سون تاتنهامی، هم مهاجم باشگاه سالزبورگ اتریش رو در اختیار. کره جنوبی شانس اوله به نظرم. بعد ازبکستان هم خیلی تیم خوبی داره و آزاد، این تیم ازبکستانی که اومده اینجا قبل از جام جهانی همین تیم جوان ازبکستان با تیم ملی ایران در ورزشگاه آزادی بازی کرد و خیلی بازی نزدیک بود، 1-1 باختن. من به نظرم کره جنوبی و ازبکستان شانس‌های اصلی هستن، ولی تیم ایران همچنین تیمی مثل عربستان، اینها هم میتونن به هر حال چشم به حوادث داشته باشن تا بتونن شانس قهرمانی داشته باشن. ولی به هر حال بازی‌های آسیایی مدال طلا، مدال نقره و مدال برنز اهدا میشه تا ببینیم ایران از سکوهای سگانه نصیبی خواهد برد یا نه.
میتونید در مورد برنامه های روزهای آینده هم یه توضیح کوتاهی بدید؟ جدول چطور هست؟ بازی ها چه هست؟
الان در واقع مسابقات رسما شروع نشده، بازی در واقع مراسم افتتاحیه که انجام بشه از روز یک شنبه در واقع بازی ها به شکل رسمی آغاز میشه و جالبه که روز یک شنبه هم کشتی شروع میشه و ایران خب همیشه تو بازی های آسیایی پر مدال ترین و پر افتخارترین ورزش ایران کشتی بوده. نگاه ها به کشتیه تا از روز اول بتونن ورزشکاران ایرانی تو کورس مدال قرار بگیرن. به هر حال آزاد، کاروان ایران حدود 400 نفره مرد و زن و تقریبا همه رشته‌ها هم ایران حضور داره و میتونه مدال کسب کنه، چون ورزشکارهایی که اعزام شدن در حد کسب مدال آسیایی هستند و به همین خاطر به هر حال ایران طبق معمول میتونه در کورس مدعیان بالای جدول باشه، البته نه در سطح چین، ژاپن و کره جنوبی، ولی با سایر کشورهای آسیایی میتونه رقابت کنه.
خیلی ممنونم از شما. مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار، روزنامه‌نگار، تحلیلگر ورزشی، و درباره 18 دوره بازی‌های آسیایی در جاکارتا پایتخت اندونزی شنیدید که رسما فردا آغاز میشه و بعد از اون هر شب با شما خواهیم بود با آخرین گزارش‌ها و خبرهای این بازی‌ها. خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. یادتون باشه که میتونید آخرین خبرها رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همین الان خبر اول ما در گذشت عزت الله انتظامی هست با تحلیل و تفسیر فراوان، همطور یک گفتگوی مفصل از گذشته با آقای انتظامی داشته رادیو فردا که منتشر کردیم روی وبسایتمون در دسترس است. در بخش خبرخوان 26 مرداد ما هم میتونید آخرین واکنش‌ها به درگذشت او رو دنبال کنید در خبرهای خیلی کوتاه‌تر. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. شب شما خوش.